شنوندگان عزیز، ما برنامه خبری رادیو زوجی رو مستقیما تماشا دارید. شالوگل خواجه هستم در کنارتون. موضوع برنامه امروز 3 سپتامبر از این قرارند. حزب حکومت تاجیکستان نامزدی امامعلی رحمان رو به مقام پرزیدنتی پیشبری نمود. از تهدید و تعقیب رژیم بلاروس هم ساکنان عادی فرار میکنند و هم افسران میلیسه.
آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد.
و در 95 سالگی سوهای هوانوردی تاجیکستان مسئولان از پیشرفت میگویند و آگاهانی امور از چالش ها.
برای اویاسی نه اینکه تاجیک، برای همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امروز در انجمن خود امامعلی رحمان را نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مولا رجب یوسفی و امردین علیموف میگویند خود پرزیدنت در این انجمن شرکت نداشت، ولی برآمد اشتراکداران اطراف کارنامه های او بوده است.
انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در تالار کاخ باربدی دوشنبه برگزار شد. مسئولین حزب گفتند در این انجمن بیش از 1000 نماینده حزب از همه مناطق تاجیکستان اشتراک داشتند. نمایندگان رسانه‌های خبری مستقل به تالار انجمن راه نیافتند، ولی آنهایی که در انجمن اشتراک داشتند بعد برآمدند گفتند همه وکیلانی که برآمد کردند نامزدی رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان را پیشنهاد کردند.
چندین وکیلان برآمد کردند، همین شخصانی که برآمد کردند همین یک نامزد رو پیشنهاد کردند.
اشتراکداران انجمن حزب خلق دموکراتی گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان برای پیشنهاد نامزدی اش برای سابقه در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر روزگی داده است. نمایندگان این حزب باور دارند که نامزدی پیشنهاد کرده آنها در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر غلبه میکند.
برای باز هم استوار نمودن مین بعد نقشه ها و این هدف هایی که در پیش داده است برای جایش استراتژی ملی تا سال 2030 در این برنامه بندهای علایده جایگیر شده.
ما امیدی کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا امروز برای اشتراک در این سبقت نامزده 5 نفر پیشنهاد شده است. یگان حزب مخالف در کشور حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت انتخابات را بایکوت میکند و برای اشتراک در آن نامزد پیشنهاد نخواهد کرد. رحمت الله زویروف رئیس این حزب در یک اظهارات انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی خوانده بود، چیزی که نمایندگان دیگر حزب ها آن را قبول ندارند. مولا رجب یوسف امردین علیموف، آزادی دوشنبه.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که در انتخابات رقابت واقعی جای نخواهد داشت. در بلاروس باشد با گذشتی تقریبا یک ماه از انتخابات پرزیدنتی و است تا به حال ناآرام است و کشور در روبروی بحران سیاسی قرار دارد. همکاران ما در برای نفران گزارش میدهند که بعد شرکت در تظاهرات آسایشته مجبور شدند کشور را ترک کنند.
یکترینا کوپریانوا یک ماه اخیر با والدانش تنها توسط اینترنت صحبت می کند. او هنوز تا انتخابات پرزیدنتی با پسری خردسالش بلاروس را ترک کرد.
من عضوی گروه ترغیباتی سویتلانا تیخانوفسکایا بودم. ما برای او امضا جمع می کردیم. در پی فشارها از جانب میلیسه ها و مسئولین با من و خانوادم مجبور شدم که از آنجا بروم. آنها این کار را توسط برادرم شروع کردند و می دانستند که چی طور فشار بیارند.
یکترینا می گوید که حالا برای خانواده اش نگران است. والدان او را در بلاروس تهدید میکنند.
آنها را به اداره پلیس دعوت و تهدید میکنند که به هیچ جای نروید و در اعتراض ها شرکت نکنید. ما در یک شهری نچندان کلونی مینسک زندگی میکنیم. آنجا همه یکدیگر را میشناسند. والدان من همیشه تعقیب میشوند تا به جای سفر نکنند.
پس از دعوت های هر روزه به اداره پلیس در بلاروس، به گفته یکترینا او بار اول خود و فرزندش را در اوکراین امن احساس کرد. حالا نیتی بازگشت به وطن را ندارد. باژینا ژلودی 21 ساله هم به طرفداری از سویتلانا تیخانوفسکایا امضا جمع می کرد. او نیز در پی تعقیب مقامات مجبور شده است که کشور را ترک کند.
خونه ما را کفت و کوب کردند. به یگان اساس نسبت من پرونده ماموری باز شد. پرونده برای آن بود که هر وقت خواستند من به اداره میلیسه حاضر شوم. موردهای هم بود که در یک روز به من تو چور دعوت نامه می آمد.
بعد از یک دعوت نوبتی به پلیس، باجینه در کرد که برای بی خطریش بهتر است از شهر بیرون شود.
گفت الکای روزی بازداشت تو معین شده است. تو روزهای استراحتی تو باید بازداشت شوی. گفت امکان دارد در راه با کور زنی با میلیسا به نزدت بیاید و بگوید که تو او رو زدی. بعد از این من در 2 ساعت تمام چیزم رو جمع کردم و از آنجا رفتم. تمام زندگی من هم در آنجا
موند.
День добрый. Проходите. Мы только заехали вчера вечером.
Владимир Жигар собиқ корманди полис аст. У дар шаҳри Мозир кор мекард. Мушкили у дар ҷои кор баъди он шурӯъ шуд, ки дар маъракаи пеш аз интихоботӣ ошкоро аз номзади мухолифин ҷонибдорӣ мекард.
با من مناسبتشون دیگر شد. ساعتها کامپیوتر و همه جهاز مرا تفتیش میکردن. وقتی چیزی نیافتن، مرا به ریاست کارهای داخله دعوت کردن. آنجا کارمندان بیخطری به من فهموندن که اگر من چون یک کارمند میلیسا به بیان مفقع شهروندی خود آید به حادثه هایی که در کشور رخ میدهن ادامه دهم، نسبتی من پرونده جنایی باز میکنم.
ولادیمیر کارش را ترک کرد و به صف اعتراضگران پیوست. بعدن بازداشت شد.
10 числа к нам в квартиру, которую мы снимали в Минске, ворвались.
10 август, یک روز بعد از انتخابات به خانه ما که در مینسک اجاره گرفته بودیم، کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه آمدند. به پیشانی ما سلاح مان، همه را در زمین خواباندند. ما اصلا نفهمیدیم که چی شده است. بعدن ما را به ریاست کارهای داخلی لینسک بردند. آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست‌ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد. آنهایی را که تاب نمی آوردن با چوب به پشتشان می زدن.
حالا کاتیو و باجینا و ولادیمیر به وطن برگشتن نمی توانند. باور دارند که آنها را در مرز بازداشت کرده و به حبس می گیرند. اما برای همراهی و جانبداری از هموطنان خود، آنها پیوسته در نزد سفارت بلاروس در اوکراین گردی هم می آیند.
حالا می رویم به ایران. یک عضو شورای شهر تهران می گوید که بیماری کووید 19 در پایتخت ایران تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. اگر امور رسمی مقامات ایران درست باشد، پس نیم تلفات کشور از کرونا ویروس نو در تهران است. عین زمان تاجران در تهران درباره عاقبت های بد بیماری به سیاتی و تجارتشان حرف می زنند. گزارش رادیو فردا را طاهر سفر تقدیم می کند.
اینجا آرامگاهی بهشت زهرا در تهران است. بعد از خروجی کرونا ویروس هزاران نفر را اینجا دفن کردند. بر طبق آمار رسمی 21,000 کس در ایران فوت کردند و بیشتر از 10,000 نفرشان در تهران. پاندمی احوال بد اقتصادی ایران را بدتر کرد. دکانداران اثرات بیماری به صحتی و تجارتشان را آشکار میکنند.
بعد از 13 به 10 تو خونه هم بودم، رعایت هم میکردم، ولی مریض گرفتم. اصلا بیرون هم نمیبادم، این آلکی گرفتم. یه هفتهش نارتی تنفسی و اینه داشتم. نزدیک یک ماه هم بدن درد. هنوزم باز اثرش تو بدنم هست.
الان کمی کم بکنم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسبی ها همه مخابیده. صبح و شبون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته، خیلی ها کاسبا 6-5 برزو میرن. کاسبی هستم خوابیده.
در تهران خطری سرایتی بیماری زیاد است، اما بسیاری ها از ناچاری بیرون می آیند و به گفته دکانداران فاصله گیری جسمانی را رعایت نمی کنند.
ولی بعد از اونها غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست. نه خیلی عادی طبیعی دی، ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا.
خیلی ها رعایت نمی کنند. یا تو تاکسی نشستیم، 4 نفر نشستن ما صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، دفعی نمی کنن، همچی بی خیالن، انگار نه انگار کرونا است. ولی اگر بگیره گریبان بشه خیلی بدتر میکنه. متو که افتضاح اصلا کلن، متو اصلا یه ایله سوار میکنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره.
اکثریت شبهه دارن که آمار رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری در ایران است.
طبیعتا خیلی از دوروبری ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشون رو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده ای 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینا باشه در تهران، چون اینه که خود سازمان بهسرها اعلام میکنه 100 خورده فوتی میده و طبیعتاً بیماراش هم بیشتر از این حرف هست.
شفاخانه ها در قبول بیماران مشکلی میکشند، طبیبان از نارسایی وسایل محافظتی شکایت دارند، عین زمان دکانداران از پیامدهای تاخت و تاز ویروس برای اقتصاد نگرانند.
برمیگردیم به توجیکستان. امروز بخش اوناوردی توجیکستان 96 ساله شد، ولی ظاهراً امسال این سنه برای ساحه مذکور خوشی نآورده است. پاندمیای کووید 19 و بسته شدن حریم هوایی کاری هوانوردان توجیک را نیز خلل دار کرد. از ماه مارس امسال پروازها متوقف شدند. تنها ماه آخر پروازی منتظم از دوشنبه به دبی و همچنین پروازهای حساب شده چارتری با روسیه و چند کشور دیگر انجام میشوند. کارشناسان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میگویند اگر وضع تغییر نیابد دورنمای ساحه روشن نخواهد بود.
در این آثارخانه دستاوردهای فعالیتی 96 ساله اویاسی تاجیک جمع آوری شده است. این عکس اولین پروازی هواپیما از بخارا به دوشنبه است که سال 1924 انجام شده است. در 96 سال فعالیتش اویاسی شهروندی تاجیک برد و باخت زیادی را پشت سر کرده است، اما امسال کارمندان آن ایدی کسبیشان را در حال جشن میگیرند که در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای منتظم قطع گردیده بخشی از کارمندان صاحب به رخصتی بیمزد فرستاده شدند. محمود محمدوف تجربه بیش از 40 سالی هوانوردی را دارد. میگوید در تاریخ 96 ساله اویاسیا باری نخست چنین وضع برای این صاحب پیش آمده است.
همین سالانگی پاندمی برای اویاسیا نه اینکه توجیک با همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد، برای اینکه کارگرا به معاش موندن، اگر پرواز نشود درآمد اویاسیا نیست.
تحلیلگران میگویند ضربه کرونا ویروس به بخش هواپیمایی خاص دیگر کشورها نیز هست، ولی صرف نظر از این کار اویاسیا توجیک ناموفق میباشد.
متاسفانه بخش هواپیمایی اویاسیا در تاجیکستان نیز به همان مثل همه بخش های دیگر غارت شد و از یک ساحه که میشون رو به برند کشور تبلیغ داد و توسط آن فرودگاه ها رو به خب های بین المللی و حداقل منطقوی تبلیغ داد و بخش سیاحی رو روش داد و کشور رو به یک کشوری درآمدگیرنده از سیاحت تبدیل داد و یک خرابازار تبدیل بدل شد.
این نظر تحلیلگر در حال است که مسئولان اجانسی اویاسیا شهروندی تاجیکستان از فعالیتشان پیوسته ستایش میکنند.
فعالیت در اساس سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه به راه مانده شده است. کارهای پیشرفت ساحه دائما زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات وکالتدار ساحه اویاسیا گرایانی به راه مانده شده است.
تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی، یک تاجیک ایر، یگانه شرکت دولتی و دومی شرکت خصوصی سامون ایر را دارد. آخری سال 2018 وضع مالی تاجیک ایر بد شد و هواپیماهای شرکت از پرواز ماندند. پروازهای بعدی آن را شرکت خصوصی سامون ایر عملی کرد. در برابر این دو شرکت وطنی 12 شرکت هواپیمایی خارجی نیز در بازار اویاسیا کشور خدمت رسانی می‌کنند. عکس پروازی اولین هواپیمای خرد تا هواپیماهای کلان حجم مسافر بر و باربر دوره رشد اویاسیا گرجدنی تاجیک است که در این آثارخانه محفوظند. اما در این چند سال رکود بخش مهمی اویاسیا وطنی در آثارخانه چی باقی میماند وقت نشان خواهد داد.
پزشکی ولایتی سوخت در شهر خوجند پس از آشکار شدن حالت گرفتاری دو زن حامله با بیماری کووید 19 به قرنطینه گرفته شده درهایش را بسته است. به گفته مصاحبان رادیو آزادی بیماری کرونا ویروس بودن هر دو زن حامله ضمن تشخیص معلوم شده است. دوستان عزیز، فرصتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه ما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای جالب رو همه روزه در صفحه ویژه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتون نرود فردا همه شما رو صبح بر وقت چون همیشه در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم ماند. تا آن دم خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزدی رئیس جمهور امام علی رحمان را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب حاکم گرفته شد. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن اجازت نیافتند و خود امام علی رحمان هم در انجمن شرکت نداشت. نصیبه صادقی، یک شرکت دار انجمن حزب خلقی دموکراتی، در صحبت با رادیو آزادی درباره برنامه نامزدی با پرزیدنتی تاجیکستان امام علی رحمان چنین گفت:
بازم رشدی تاجیکستان می باشد. نقطه های اساسیش این همین با اون 4 هدف استراتژیک بود. آنها رو بازم مستحکم کردن، دوام دادن ساختمان روغون.
بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام علی رحمان در آوازدهی 11 اکتبر برنده انتخابات اعلان خواهد شد. بجز از نام رئیس جمهوری فعلی، اینچنین 4 حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقت در کارزار انتخاباتی پیشبری کردند، ولی کارشناسان میگویند که نتیجه انتخابات از حالا معلوم است. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم میکند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمیکند. رحمت الله زویر، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی نامیده است. هیچ یک انتخابات پرزیدنتی در تاریخ تاجیکستان مطابق با معیارهای یک انتخابات دموکراتی سازمانی امنیت و همکاری اروپا ارزیابی نشده است. روز 3 سپتامبر نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین به مینسک سفر کرد. از 9 آگوست به این سو در پی انتخابات پرزیدنتی که به قول مخالفان تقلب شده است، در بلاروس پیوسته نمایش‌های اعتراضی برپا میشوند و این کشور در یک انزوای بین‌المللی میباشد. در روسیه که بلاروس را شریک سیاسی و اقتصادی میداند، تحولات مینسک را از نزدیک مشاهده میکنند. سفر میشوستین به مینسک 2 پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده پرزیدنتان روسیه و بلاروس ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکا برگزار میشود. روز 2 سپتامبر در ملاقات با وزیر خارجه بلاروس ولادیمیر مکی که در مسکو برگزار شد، همتای روسی و سرگی لاوروف انتقادهای غرب را در نسبت بلاروس خرابکارانه نامید و هشدار داد که مسکو به همه گونه تلاشی بی‌ثبات کردن وضع بلاروس به گفته او با قاطعیت پاسخ می‌دهد. مکی با اظهار سپاس از روسیه گفت که اعتراض‌ها از خارجه تشکیل می‌شوند. جداگانه از این دید و بازدید ها، روز 4 سپتامبر قرار است وزیر دفاع بلاروس ویکتور خرینین به روسیه سفر کند و در ملاقات وزیران عضو کشورهای همسود و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی شرکت کند. هفته گذشته پوتین احتمال ارسال نیرو به بلاروس برای تحت نظارت گرفتن وضع را امکان پذیر گفته بود. روزنامه‌نگار ایرانی اعتراف شده در سطح بین‌المللی محمد مساید به 4 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. کمیته دفاع از ژورنالیستان این حکم را یک تلاش دیگر فشار به حقیقت نامیده است. خود مساید در توییتر نوشت که دادگاه انقلاب اسلامی تهران اینچنین او را به مهلت 2 سال از ادامه کار ژورنالیستی و استفاده دستگاه‌های مخابراتی محروم کرد. این شورای معروف مسائل اقتصادی میگوید دادرس در حکم خود گفته است که خبرنگار برای سیاه‌نمایی، بحران‌نمایی، تحریک مخاطب و شکستن تحکرسی مجازات می‌شود. قرار است مساید نویبر امسال از جانب کمیته حمایت از ژورنالیستان با جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات قدردانی شود. در گذشته او برنده جایزه سخنی آزادی آژانسی دویچه وله شده است. یک مسئول ارشد امور لیبیا در سازمان ملل متحد گفت که پشتیبان‌های خارجی رقیبان حکومت این کشور امبارگوی بین‌المللی تامین سلاح را نقض کرده، آنها را با اسلحه تامین می‌کنند. فرستاده موقتی سازمان ملل متحد برای لیبیا استفانی ویلیامز روز 2 سپتامبر در شورای امنیت گفت که این عملها استقلالیت و تمامیت ارضی لیبیا را نقض کرده، امبارگوی سازمان ملل متحد اید به تامین سلاح را ویران میکند. ویلیامز گفت که بعد آخرین جلسه شورای امنیت تحت رهبری دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در تاریخ 8 ایول تخمیناً 70 هواپیما در فرودگاه‌های شرقی لیبیا پایین آمده، اینچنین 3 کشتی کارگو برای رهبری شورشیان خلیفه هفتر سلاح بردند. به اطلاع او با پشتیبانی حکومتی از جانب سازمان ملل متحد اعتراف شده سازش ملی در تریپولی حدوداً 30 هواپیما فرستاده شده است. او گفت که سازمان ملل متحد اطلاع زیاده دریافت میکند که تاجران و میانه‌روهای خارجی در کشور حضور گسترده دارند. روسیه به ارتش ملی خودساخته خلیفه هفتر که در شرق کشور جایگیر است مساعدت میکند، ولی فرستاده روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبیزنیا همه گونه مداخله روسیه به امور لیبیا را رد کرده است. مقامات در افغانستان بعد آزاد کردن 400 زندانی دیگری طالبان گفتند انتظار دارند که مذاکرات صلح به زودی شروع می شود. مقامات گفتند تنها چند نفر را در زندان نگاه می دارند، چون که برخی کشورهای دیگر با آزاد کردن آنها مخالفت کردند. هفته جاری کابل تبادل زندانی ها را از سر گرفت تا که فرصت شروع مذاکرات صلح بین افغان ها در دوحه قطر فرا برسد. سخنگوی شورای امنیت ملی جاوید فیصل روز 3 سپتامبر گفت تلاش های دیپلماتی ادامه دارند و ما انتظاریم که به زودی مذاکرات مستقیم شروع بشود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزده رئیس جمهور امامعلی رحمان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مسئولین حزب میگویند تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب خلقی دموکراتی گرفته شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتی بر رادیو آزادی گفت در انجمن حزب بیش از 1000 نفر اشتراک داشتند. پیشبری نامزد به مقام پرزیدنتی و تصدیق برنامه او از موضوعهای اساسی انجمن بوده است. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن حزب خلق دموکراتی که در کاخ بربد برگزار شد اجازت نیافتند. خود امام‌علی رحمان در انجمن اشتراک نداشت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت میگوید رئیس جمهور در گذشت حربی به مناسبت 25 سالگی گوارده ملی شرکت کرده است. اشتراکداران انجمن این حزب گفتند برنامه پیش از انتخابات نامزدشان اساساً به 4 هدف استراتژی حکومت تمرکز دارد. نصیبه صادقی وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی گفت
اما این بوسم رشد تاجیکستان می باشد.
خانم صادقی و چند مسئول دیگر این حزب در صحبت به رادیو آزادی گفتند وعده های رئیس جمهور امام‌علی رحمان در انتخابات سال 2013 پر اجرا شدند. حرفی که ماه دکبر سال گذشته ضمن ارائه پیام به پارلمان از زبان رئیس جمهور نیز صدا داده بود. اما منتقدان امام‌علی رحمان میگویند مشکلی های اساسی کشور با مثل بیکاری، فساد و مهاجرت همچنان باقی ماندند. تا برگزاری انجمن حزب خلق دموکراتی علکی اتفاقهای کسبه و اتفاق جوانان تاجیکستان نامزده امام‌علی رحمان را برای شرکت در انتخابات ماه اکتبر پیشبری کرده بودند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام‌علی رحمان برنده انتخابات اعلان خواهد شد. نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هم باور دارند که نامزد پیشنهاد کرده آنها در انتخابات غلبه میکند. دلشاد زاکروف نماینده حزب خلق دموکراتی در ولایت سوق بر رادیو آزادی گفت
دیگر از کوچکترین تا بزرگ ملت شناخت که راهبر او کیست. ما امید کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
طرفداران امام‌علی رحمان ختم جنگ داخلی، ساختمان راه‌ها، به کار درآوردن دو چرخه نرگاه راغون و حل مشکل بی‌برقی را از موفقیت‌های اساسی رئیس جمهوری کنونی می‌خوانند. اما منتقدان امام‌علی رحمان را که 28 سال باز تاجیکستان را رهبری می‌کند، او را برای سرکوب کردن دیگراندیشی، مراعات نکردن حقوق انسان، محدود کردن آزادی بیان و وجدان و حقوق دیگر بنیادی انسان تنقید می‌کنند. با اعلان شدن نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی، بسیار کارشناسان گفتند انتریگ انتخابات با این انجام یافت، هرچند برخی آنها تخمین میکردند که ممکن است حزب خلق دموکراتی شخصیت دیگری را وارد کارزار انتخاباتی کند. اما پرویز ملاجانف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید بعد از سال 2016 و قبول تغییرات ها به قانون اساسی معلوم بود که علکی در انتخابات آینده نامزد اساسی پرزیدنت امام‌علی رحمان می شود. بر اساس تغییرات ها به کنستیتوسیون که سال 2016 قبول شد امام‌علی رحمان به حیث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حق بی‌محدود پیشنهاد کردن نامزدیش به مقام پرزیدنتی برخوردار شد. و تاکید پرویز ملاجانف
شاید اون شخصیتی داشته باشند، لیکن نمون شخصیتی که نامدار است تون درجه بنفوذ است در داخل ساختار وجود ندارد.
بجز از رئیس جمهور فعلی اینچنین 4 حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقه در کارزار انتخابات پیشبری کردند. حزبهای اگراری، اصلاحات اقتصادی، دموکراتی و سوسیالیستی نامزدی رهبرانشان را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. هرچند برخی کارشناسان میگویند نامزدی این نفران تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات است. نظری که رهبران این حزب ها آن را رد میکنند. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم میکند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمیکند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار میشود. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنون پیروز شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کشورهای غربی گفتند که زهرالودشوی الکسی نوالنی آنها را وادار میکند که علیه روسیه تدبیرها اندیشند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بعد از آنکه آلمان گفت منتقد سخت سیاست‌های حکومت روسیه الکسی نوالنی با زهر نوعی نویچاک زهرالود شده است، حکومت‌های غربی در فکر تدبیرهای مشترک علیه روسیه شدند. روز 2 سپتامبر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که برلین شریکان در اتحاد اروپا و ناتو را آگاه کرد که در این زمینه واکنش مناسب و مشترک روی دست گرفته می شود. از این پیش حکومت آلمان گفت که سنجش های ویژه در یک آزمایشگاه نظامی آلمانی انجام شده نشان داد که بدون شبهه در خون نوالنی زهر وجود دارد که از گروه زهرهای نویچاک می باشد. نویچاک از جمله موادهای زهراگینی است که در زمان اتحاد شوروی سابق تولید می شد و تحقیقات حکومت بریتانیا در سال 2018 نشان داد که یک جاسوس پیشینی روس و دخترش در آن کشور با این مواد زهرالود شدند. وزیر امور خارجه آلمان گفت سفیر روسیه در برلین به وزارت خارجه دعوت شده، حکومت آلمان از او رسما خواسته است که تحقیقات شفاف و کاملی در مورد شیوه زهرالود شدن الکسی نوالنی انجام شود. او تاکید کرد که شناسایی و مجازات مسئولان این عمل اهمیت زیاد دارد. این در حالی است که یک از آخرین حمله ها و منتقدان سیاست های حکومت پوتین در خارجه در روابط مسکو و غرب اختلاف طولانی ایجاد کرده بود. ولی روز 3 سپتامبر کرمل طبیبان و دادستان های آلمانی را به همکاری نکردن در تبادل معلومات متهم کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت
ما این سیناریو را علکی دیده بودیم. از این رو باید آشکارا گفت که این همه نه با علم و طب، نه با مسائل حقوقی، نه با تفتیشات ربطی ندارد. این یک قضیه سیاسی است که در مرکز آن تدبیرهای از پیش طرح‌ریزی شده ایستاده است.
الکسی نوالنی روز 20 ایول در هواپیمای از سیبیر به مسکو خود را بد حس کرد و هواپیما مجبور شد در شهر آمسک فرود آید. بعد 2 روز بستری شدن در بیمارخانه محلی، نوالنی را به آلمان انتقال دادند و طبیبان بیمارخانه شریط بعد چند روزش گفتند که سیاستمداری 44 ساله روس زهرالود شده است. حالا او در حالت کاما یا بیهوشی مصنوعی بوده مورد معالجه قرار دارد. طرفداران نوالنی گفتند که او را قصدن زهرالود کردند و در پشت این حادثه کرملی ساده است. ولی حکومت روسیه این اتهام را رد میکند.
از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها، از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها، از چندین صبوری ها، از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از خدیر سایم را خم آوردن، چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار نمیرد دیگر، احیا نخواهد شد دیگر، آن گم شده پیدا نخواهد.
محبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به اطلاع دریافتی بعد از آشکار شدن گرفتاری دو زنی حامله به بیماری کووید 19، زایشگاه یا تولدخانه ولایتی سغد را در شهر خوجند به کارانتین گرفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند تولدخانه به ذکر نامش تصدیق کرد که زایشگاه از روز دوم سپتامبر بسته است. به قبل او زنان بیمار را به شفاخانه ولایتی فرستادند، جایی که گرفتاران کووید 19 را تبابت میکنند. بیماران و طبیبان را که با زنها تماس داشتند برای دو هفته به کارانتین گرفتند، افزود مصاحب ما. مقامات رسما این خبر را تصدیق یا تکذیب نکردند، ولی روز 3 سپتامبر در درآمدگاه تولدخانه ولایتی کارانتین نوشته شده بود و مراجعت کننده ها را به داخل راه نمی دادند. مسئولان اداری بهداشتی به پاکاری تولدخانه آغاز کرده گفتند احتمال کارانتین تولدخانه ولایتی نیز دو هفته دوام کند. ماهی ایولی امسال تولدخانه ولایتی را در خوجند بعد از مرگ سردخترش شایره بزرگوا دو هفته به کارانتین گرفته بودند. بزرگوا 5 ایول در شفاخانه ولایتی بیماری های سرایتی فوتید. در هفته های اخیر خبرهای زد و نقیز درباره افزایش بیماران کرونا ویروس در خوجند رسانه می شود. اظهارات پیهمه اداره بهداشتی یا سیس شهر خوجند جریمه ساکنان برای نپوشیدن نقاب طبی و رسانه شدن خبر مرگ چند نفر به گمان التهاب شش و نشانه های مانند به کووید 19 نگرانی ها را بیشتر کرده است. از جمله اداره بهداشتی شهر خوجند هفته گذشته با نشر اظهارات گفت روزهای اخیر حالت های نوی مبتلا شوی به خصوص به نشانه های خاص آشکار شوی بیماری طبیبان را به تشویش آورده است. وزارت تندرستی میگوید از روز 3 اپریل تا 2 سپتامبر کرونا ویروس نو در تاجیکستان به 8654 نفر سرایت کرده است و 7447 کس از چنگ این بیماری رها شدند. تلفات از کووید 19 به گفته مقامات 69 نفر را تشکیل می دهد. بسیاری از متخصصان می گویند که آمار رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی می گوید. مؤسسه های بین المللی می گویند ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع از بیماری می تواند یک سبب کم بودن آمار گرفتاران و تلفات باشد. در یک ارزیابی تازه مؤسسه های سازمان ملل در تاجیکستان آمده است که سرایت کرونا ویروس نو سر هر 100,000 نفر بیشتر از 84 نفر را تشکیل می دهد و بیماری از میان 1,000,000 نفر 6.8 کس را هلاک کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با فرق از سالهای دیگر، امسال روز اویاسیای تاجیک در حال تجلیل می‌گردد که در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای منتظم قطع گردیده، بخشی از کارمندان صحه با رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. باری نخست 3 سپتامبر سال 1924 هواپیمای یو-13 از بخارا در دوشنبه فرود آمد و همساله این سنه همچون روز اویاسیای تاجیک تجلیل می‌گردد. محمود محمدوف که بیش از 40 سال تجربه هوانوردی دارد، می‌گوید وضعی که حالا برای صحه اویاسیای تاجیک پیش آمده است در گذشته چنین حالت را یاد ندارد.
کارگرا به معاش ماندند، اگر پرواز نشود درآمد اویاسیا نیست، معاش داده نمیتونیم.
تحلیلگران میگویند ضربه کرونا ویروس به بخش هواپیمایی خاصی دیگر کشورها نیز هست، ولی صرف نظر از این کاری اویاسیای تاجیک ناموفق میباشد. اما مقامات آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از فعالیت خود پیوسته ستایش میکنند. عبدومنان شیرعلیوف تحلیلگر تاجیک مونوپولیای بازار هواپیمایی و نبود رقابت سالم را از کمبودهای اساسی صحه اویاسیا عنوان کرد. شیرعلیوف در صحبت به رادیو آزادی شرکت خصوصی سامان ایر مونوپولیست بازار هواپیمایی کشور نامیده تاکید نمود که بدون مونوپولیا این شرکت شرکت به نصف قدرت امروزش رسیده نمی توانست. در شرکت سامان ایر و اجانسی اویاسی شهروندی تاجیکستان ادعا در باره مونوپولیس بودن این شرکت را به اساس و فعالیت آن را شفاف ارزیابی نمودند. نعتولا عبدالوف مسئول اجانسی اویاسی شهروندی در صحبت به رادیو آزادی گفت فعالیت در ساحه اویاسی از جمله کاری شرکت های هواپیمایی در چارچوب قانون و همیشه زیر نظارت حکومت قرار دارد. در همین حال به قول تحلیلگر عبدالمنان شیرعلیوف مونوپولیا در ساحه اویاسیا باعث گرانی نرخ چیپتا و روش نکردن فعالیت فرودگاه ها شده است. تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی، یکی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی و دومی شرکت خصوصی سامان ایر را دارد. در برابر این دو شرکت 12 شرکت هواپیمایی خارجی در بازار کشور خدمت رسانی میکنند. برخی تحلیلگران میگویند اگر فعالیت اویاسیا تاجیک درست برامونده میشد این ساحه بر رشد اقتصاد کشور تاثیر موثر میگذاشت. انتقادها از کاری اویاسیا در حال است که نعتولا عبدالوف مسئول اجانسی اویاسیا شهروندی میگوید این ساحه در زمان صاحب استقلال کشور به دستاوردهای زیاد نایل گردیده است.
از سال 1992 تا این جانب زیاده از 20 کشور جهان سازشنامه علاقه هوایی به امضا رسانیده شده است که تا این دوره پروازهای بین المللی از جانب شرکت های خارجی و وطنی عملی کرده می شوند.
تاجیکستان دارای 4 فرودگاه بین المللی، فرودگاه های دوشنبه، خوجند، کلاب و بختر می باشد. با اطلاع رسمی تا زمانی محدودیت ها در پرواز هواپیماها در این فرودگاه ها از سوی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی به حدود 500 هزار مسافر خدمت رسانیده شده است. هرچند مسئولان اجانسی اویاسیا میگویند نیت وسیع نمودن جغرافیای پروازها، بهبودی خدمت رسانی و تشکیل خط سیرهای نو را دارند، ولی آگاهان بر این نظرند که تا زمانی که شفافیت و رقابت سالم در این ساحه تامین نگردد اویاسیا تاجیک رشد نخواهد کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تلویزیون دولتی ازبکستان با آغاز ترغیبات به ضد فمینیسم و همجنسگرایی گفت که این دو برای کشور عمدتاً مسلمان‌نشین آسیای مرکزی بیگانه‌اند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. اشتراکداران برنامه 90 دقیقه‌ای مناسبت در تلویزیون دولتی ازبکستان فلش موب در شبکه‌های اجتماعی را علیه خشونت نسبت به زنان به باد تنقید کشیدند. این فلش موب در ماه ایول پس از آنکه یک دختر 17 ساله در فرغانه مورد حمله جسمی قرار گرفت سازمان داده شد. پلیس حادثه را تحقیق میکند. مجری برنامه قدوس اعظم و 6 مهمانش نتوانستند حمله به این دختر را محکوم کنند، ولی در عوض از شعارهایی که در فلش موب صدا داد و از لباس پوشی زنان به شیوه اروپایی انتقاد کردند و آن را به اصطلاح آنها شرم‌آور خواندند. زنان در فلش موب عکس‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی با شعارهای چون زنان اینکوباتور نیستند، تنی من مال من، عروس کنیز نیست و شلوار کوتاه من دعوت برای رابطه جنسی نیست نشر کرده بودند. مهمانان برنامه تلویزیونی دولتی ازبکستان از این شعارها خشمگین بودند و آنها را یک روندی خطرزا نامیدند. در آیله‌های سنتی در ازبکستان از عروس خانواده انتظار دارند که اکثر کارهای منزل را انجام دهد و کودکان را نگاه و بین کند. یکی از مهمانان برنامه با نام جمیله شیر محمدوا از سازمان معرفت گفت فمینیسم به سطح نو می‌برآید که در نهایت نقش سنتی مرد را در آیله کمرنگ می‌کند. در حالی که تمرکز اساسی برنامه حمله به فلش موب بود، مهمانان همچنین از خطر ازدواج‌های همجنسگرایان و جراحی‌های تغییر جنسیت هشدار دادند. آنها اصرار کردند که جوانان ازبک نباید زیر تأثیر همجنسگراها قرار بگیرند. مهمانان برنامه تلویزیون دولتی ازبکستان پیشنهاد کردند که چاره‌های معینی برای مقابله با تهدیدهای به قول آنها ویروس فرهنگی روی دست گرفته شود که به ادعای آنها برای ازبکستان از پاندمی کووید 19 نیز خطرناک‌تر است. مهمانان برنامه تاکید کردند که معرکه راه اندازی کرده فمینیست‌ها از سوی نیروهای خاصی از خارج سازماندهی شده است، ولی نام شخص، گروه و یا کشور را ذکر نکردند. در حالی که برنامه مناسبت در شبکه‌های اجتماعی به انتقادهای سخت روبرو شد، به نظر می‌رسد اکثر ازبک‌ها همچنان نسبت به نفوذ فرهنگی غرب احتیاط‌کار هستند. در جامعه ازبکستان نقش سنتی برای مردها و زنان معین شده باقی مانده است. زنان در ازبکستان از حق برابری کار و تحصیل با مردان برخوردارند، اما از آنها تقاضا می شود که در خانه به نقش سنتی خود در اطاعت از شوهر و خسرو خوشدامن، انجام کارهای خانه و نگاهبینی فرزندان پای بند باشند. در ازبکستان هم جنسگرایی میان مردان جنایت دانسته می شود و کسی به این کار دست می زند تا 3 سال به زندان محکوم کرده می شود. چون این رابطه جنسی میان زنان در قانون ذکر نشده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله و جوانانی تا 19 ساله شرکت می‌ورزند، اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شد، بررسی می‌کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته های مالایزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند، درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و اپریل سال روان، AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند. اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشور آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند. در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخلدار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغزستان داردای و ترکمنستان آلتین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نوامبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи, задача минимум это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدا غالب شدن در جام AFC.
задача максимум это завоевание кубка АФК.
تیم ملی تاجیکستان که به گواهی سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید، در میدان آکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار داورونجان ارگاشف با منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرینی پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی میکند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 به تاشکند آمده نمیتواند. آقای توشف افزود:
ندرید این یک تا گپ کرد گفته نمیشد، همشون بچوی تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز میکند، نپریمیر وقت در کار ده اینا کلوب شون به بسیار نقص اسنمای بازینگرای ما جواز دیم موبا زبرن به طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند به بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکه که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در هیئت 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوغد و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میان مردان با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میان زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمینوی دوشنبگی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر میان مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمنان شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی افزارجان می باشد و مدیر سفرم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده ایستادم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکزی ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر نرا و با قایق های زمانی و حاضر شرایط های ما نقضی میشد.
یعنی این قایق کنوی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنوی نو است همیخیل نه؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چخیل میگذرانید؟
زبانی انگلیسی میخونم.
چرا محض زبانی انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبانی انگلیسی گرم میزنن، من خواستم که با آنها صحبت کنم برای این زبان انگلیسی رو آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوعی ورزش اشتراک میکنید آنها چی نظر دارن؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
تشکر. ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت، غالب مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 در مهمانی دسته ماهری یاوان را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازیامون را پای در پر بردام گیریم. خیلی دسته خیلی مهنت کرده برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی میشود. دستگیری کردستان سرپرستو با همین دسته و مبارزه میبریم. کاری میکنیم که یکان جایی نقض رو اشغال کنیم و برشکوی خودمان را شاد کنیم.
دسته اسخط خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بازی را با دسته میزبان هولبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشن کلوب و استرفشن شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمان اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری 4-1 نهایی جام تاجیکستان، سارو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمانی اضافه مهمانان بازیگران کلوب 5 گل زده بازی رو با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سارو کمپانیا و استرفشن با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقع دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. قربانگل قربانوه کپیتان یا سروانی دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است. برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیادی زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
شو
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره نسرین است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوف تنها از من بیرفت امید فردایم از من بیرفت تو ماندم تنها از من بیرفت هرچی جراحتی قلبم را با ناله های تلخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوف تنها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم
امروز بینندگان عزیز ما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. شالوگل خواجه هستم در کنارتان. موضوع برنامه امروز 3 سپتامبر از این قرارند. حزب حکومت تاجیکستان نامزدی امام علی رحمان رو به مقام پرزیدنتی پیشبری نمود. از تهدید و تعقیب رژیم بلاروس هم ساکنان عادی فرار میکنند و هم افسران ملیسا.
آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد.
و در 95 سالگی سوهای هوانوردی تاجیکستان مسئولان از پیشرفت میگویند و آگاهان امور از چالش ها.
برای اویاسی نه اینکه تاجیک باید همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امروز در انجمن خود امام علی رحمان را نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مولا رجب یوسفی و امردین علیموف میگویند خود پرزیدنت در این انجمن شرکت نداشت، ولی برآمدی اشتراکداران اطراف کارنامه های او بوده است.
انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در تالار کاخ باربدی دوشنبه برگزار شد. مسئولین حزب گفتند در این انجمن بیش از 1000 نماینده حزب از همه مناطق تاجیکستان اشتراک داشتند. نمایندگان رسانه‌های خبری مستقل بعد تالار انجمن راه نیافتند، ولی آنهایی که در انجمن اشتراک داشتند بعدی برآمدند گفتند همه وکیلانی که برآمد کردند نامزدی رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان را پیشنهاد کردند.
چندین وکیلان برآمد کردند، همین همون شخصانی که برآمد کردند همین یک نامزد رو پیشنهاد کردند.
اشتراکداران انجمن حزب خلق دموکراتی گفتند که رئیس جمهور امام علی رحمان برای پیشنهاد نامزدی اش برای سابقه در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر روزگی داده است. نمایندگان این حزب باور دارند که نامزدی پیشنهاد کرده آنها در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر غلبه میکند.
برای باز هم استوار نمودن مین بعد نقشه ها و این هدف هایی که در پیش داده است برای جویش استراتژی ملی تا سال 2030 در این برنامه بندهای علایده جایگیر شدند.
ما امید کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا امروز برای اشتراک در این سبقت نامزده 5 نفر پیشنهاد شده است. یگانه حزب مخالف در کشور حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت انتخابات را بایکوت میکند و برای اشتراک در آن نامزد پیشنهاد نخواهد کرد. رحمت الله زویروف رئیس این حزب در یک اظهارات انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی خوانده بود، چیزی که نمایندگان دیگر حزب ها آن را قبول ندارند. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی دوشنبه.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که در انتخابات رقابت واقعی جای نخواهد داشت. در بلاروس باشد با گذشت تقریبا یک ماه از انتخابات پرزیدنتی و تا به حال ناآرام است و کشور در روبروی بحران سیاسی قرار دارد. همکاران ما در برای نفران گزارش میدهند که بعد شرکت در تظاهرات آسایشته مجبور شدند کشور را ترک کنند.
مام ми тут інтерв'ю даємо.
Екатерина Куприянова як моги ахир бо валидонаш танҳо тавассути интернет суҳбат мекунад. У ҳанӯз то интихоботи президентӣ бо писари хурдсолаш Беларусро тарк кард.
Ман узви гурӯҳи тарғибатии Светлана Тихановская будам. Мо барои ӯ имзо ҷамъ мекардем. Дар пай фишорҳо аз ҷониби милисаҳо ва масъулин ба ман ва хонаводам маҷбур шудам ки аз онҷо биравам. Онҳо ин корро тавассути бародарам шурӯъ карданд ва медонистанд ки чӣ тавр фишор биёранд.
Екатерина мегӯяд ки ҳоло барои хонаводааш нигарон аст. والدان او را در بلاروس تهدید میکنند.
آنها را به اداره پلیس دعوت و تهدید میکنند که به هیچ جای نروید و در اعتراض ها شرکت نکنید. ما در یک شهر نچندان کلان مینسک زندگی میکنیم. آنجا همه یکدیگر را میشناسند. والدان من همیشه تعقیب میشوند تا به جای سفر نکنند.
پس از دعوت های هر روزه به اداره پلیس در بلاروس، با گفته یکاترینا او بار اول خود و فرزندش را در اوکراین امن احساس کرد. حالا نیتی بازگشت به وطن را ندارد. باژن ژلودی 21 ساله هم به طرفداری از سویتلانا تیخانوفسکا امضا جمع کرد. او نیز در پی تعقیب مقامات مجبور شده است که کشور را ترک کند.
خانه ایم مرا کفت و کوب کردند. به یگون اساس نسبتی من پرونده ماموری باز شد. پرونده برای آن بود که هر وقت خواستن من به اداره میلیسا حاضر شوم. مورد های هم بود که در یک روز به من تو چور دعوت نامه می آمد.
بعد از یک دعوت نوبتی به پلیس، باجینا درک کرد که برای بی‌خطریش بهتر است از شهر بیرون شود.
گفت الکای روزی بازداشت تو معین شده است. تو روزهای استراحتی تو باید بازداشت شوی. گفت امکان دارد در راه با کار زنی با میلیسا به نزدت بیاید و بگوید که تو او رو زدی. بعد از این من در 2 ساعت تمام چیزم رو جمع کردم و از آنجا رفتم. تمام زندگی من هم در آنجا
موند.
День добрый. Проходите. Мы только заехали вчера вечером.
Владимир Жигар собег корманди полис аст. У дар шахри Мозир кор мекард. Мушкили у дар жой кор бади он шуру шуд, ки дар маракай пеш аз интихоботи ашкоро аз номзади мухалифин джонеб дори мекард.
با
من مناسبتشان دیگر شد. ساعتها کامپیوتر و همه جهاز مرا تفتیش میکردند. وقتی چیزی نیافتند مرا به ریاست کارهای داخله دعوت کردند. آنجا کارمندان بی‌خطری به من فهموندند که اگر من چون یک کارمند میلیسه به بیان موقع شهروندی خود آید به حادثه هایی که در کشور رخ میدهند ادامه دهم نسبت من پرونده جنایی باز میکنند.
ولادیمیر کارش را ترک کرد و به صف اعتراضگران پیوست. بعدن بازداشت شد.
10 числа к нам в квартиру, которую мы снимали в Минске, ворвались.
10 август یک روز بعد از انتخابات به خانه ما که در مینسک اجاره گرفته بودیم، کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه آمدند. به پیشانی ما سلاحمان همه را در زمین خواباندند. ما اصلا نفهمیدیم که چی شده است. بعدن ما را به ریاست کارهای داخلی لینسک بردند. آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست‌ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد. آنهایی را که تاب نمی آوردن با چوب پشتشان می زدن.
حالا کاتیا و باجینا و ولادیمیر به وطن برگشتن نمی توانند. باور دارند که آنها را در مرز بازداشت کرده و به حبس می گیرند. اما برای همراهی و جانبداری از هموطنان خود آنها پیوسته در نزد سفارت بلاروس در اوکراین گردی هم می آیند.
حالا می رویم به ایران. یک عضو شورای شهر تهران می گوید که بیماری کووید 19 در پایتخت ایران تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. اگر امور رسمی مقامات ایران درست باشد، پس نیم تلفات کشور از کرونا ویروسی نو در تهران است. عین زمان تاجران در تهران در باره عاقبت های بد بیماری به سیاحتی و تجارتشان حرف می زنند. گزارش رادیو فردا را طاهر سفر تقدیم می کند.
اینجا آرامگاه بهشت زهرا در تهران است. بعد از خروجی کرونا ویروس هزاران نفر را اینجا دفن کردند. بر طبق آمار رسمی 21,000 کس در ایران فوت کردند و بیشتر از 10,000 نفرشان در تهران. پاندمی احوال بد اقتصادی ایران را بدتر کرد. دکانداران اثرات بیماری به صحتی و تجارتشان را آشکار میکنند.
بعد از 13 به 10 تو خونه هم بودم، رعایت هم میکردم، ولی مریض گرفتم. از بیرون هم نمیمدم، این الکی گرفتم. یه دوده یک هفتهش نارتی تنفسی و اینه داشتم. از یک ماه هم بدن درد. هنوز هم باز عصبش تو بدن هم هست.
الان کم کم بکنم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسبی همه هم مخابیده. صبح شبون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته. خیلی ها کاسبا 6 و 5 و میرن، کاسبیس هم خوابیده.
در تهران خطری سیرتی بیماری زیاد است، اما بسیاری ها از ناچاری بیرون می آیند و به گفته دکانداران فاصله گیری جسمانی را رعایت نمی کنند.
ولی بعد از اون غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست. نه خیلی عادی طبیعی دی، ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا.
خیلی ها رعایت نمی کنن. یا تو تاکسی نشستیم، 4 نفر نشستن ما صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، ضد عفونی نمی کنن، همچی بی خیالن. انگار نه انگار کرونا است. اگر بگیره گریبان بشه خیلی بدتر میکنه. مترو که افتضاح اصلا کلن، مترو اصلا یه ایل سوار میکنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره.
اکثریت شبهه دارن که آمار رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری در ایران است.
طبیعتاً خیلی از دوروبری ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشون رو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده‌ای 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینا باشه. در تهران، چون اینه که خود سازمان بهسرا اعلام میکنه 100 خورده فوتی میده و طبیعتاً بیماراش هم بیشتر از این حرف است.
شفاخانه ها در قبول بیماران مشکلی میکشند، طبیبان از نارسایی وسایل محافظتی شکایت دارند، عین زمان دکانداران از پیامدهای تاخت و تاز ویروس برای اقتصاد نگرانند.
برمیگردیم به تاجیکستان. امروز بخش جوانوردی تاجیکستان 96 ساله شد، ولی ظاهراً امسال این سنه برای ساحه مذکور خوشی نآورده است. پاندمی کووید 19 و بسته شدن حریم هوایی کاری هوانوردان تاجیک را نیز خلل دار کرد. از ماه مارس امسال پروازها متوقف شدند. تنها ماه آخر پرواز منتظم از دوشنبه به دبی و همچنین پروازهای حساب شده چارتری با روسیه و چند کشور دیگر انجام میشوند. کارشناسان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میگویند اگر وضع تغییر نیابد دورنمای ساحه روشن نخواهد بود.
در این آثارخانه دستاوردهای فعالیت 96 ساله اویاسیای تاجیک جمع آوری شده است. این عکس اولین پرواز هواپیما از بخارا به دوشنبه است که سال 1924 انجام شده است. در 96 سال فعالیتش اویاسیای شهروندی تاجیک برد و باخت زیادی را پشت سر کرده است، اما امسال کارمندان آن ایدی کسبیشان را در حال جشن میگیرند که در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای منتظم قطع گردیده بخشی از کارمندان صاحب به رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. محمود محمدوف تجربه بیش از 40 سال هوانوردی را دارد. میگوید در تاریخ 96 ساله اویاسیا بار نخست چنین وضع برای این صاحب پیش آمده است.
همین سالانگی پاندمی برای اویاسیا نه اینکه تاجیک، برای همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد. برای اینکه کارگرا به معاش موندن، اگر پرواز نشود درآمد اویاسیا نیست.
تحلیلگران میگویند ضربه کرونا ویروس به بخش هواپیمایی خاص دیگر کشورها نیز هست، ولی صرف نظر از این کار اویاسیای تاجیک ناموفق میباشد.
متاسفانه بخش هواپیمایی اویاسیا در تاجیکستان نیز به همان مثل همه بخش های دیگر غارت شد و به یک از یک بخش که از یک ساحه که میشون رو به برند کشور تبدیل داد و توسط آن فرودگاه ها رو به خبهای بین المللی و حداقل منطقوی تبدیل داد و بخش سیاحی رو روش داد و کشور رو به یک کشوری درآمدگیرنده از سیاحت تبدیل داد و یک خرابازار تبدیل بدل شد.
این نظر تحلیلگر در حال است که مسئولان اجانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از فعالیتشان پیوسته ستایش میکنند.
فعالیت در اساس سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه به راه مانده شده است. کارهای پیشرفت ساحه دائما زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات وکالتدار ساحه اویاسیای گرایانی به راه مانده شده.
تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی، یک تاجیک ایر، یگانه شرکت دولتی و دومی شرکت خصوصی سامون ایر را دارد. آخری سال 2018 وضع مالی تاجیک ایر بد شد و هواپیماهای شرکت از پرواز ماندند. پروازهای بعدی آن را شرکت خصوصی سامون ایر عملی کرد. در برابر این دو شرکت وطنی 12 شرکت هواپیمایی خارجی نیز در بازار اویاسیای کشور خدمت رسانی می‌کنند. عکسی پروازی اولین هواپیمای خرد تا هواپیماهای کلان حجم مسافر برابر دوره رشد اویاسیای گرجدنی تاجیک است که در این آثارخانه محفوظند. اما در این چند سال رکود بخش مهم اویاسیای وطنی در آثارخانه چی باقی میماند وقت نشان خواهد داد.
پزشکی ولایتی سوخت در شهر خوجند پس از آشکار شدن حالت گرفتاری دو زن حامله با بیماری کووید 19 به قرنطینه گرفته شده درهایش را بسته است. به گفته مصاحبان رادیو زدی بیماری کرونا ویروس بودن هر دو زن حامله ضمن تشخیص معلوم شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید و نوارهای جالب رو همه روزه در صفحه ویژه ما در آزودی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتون نرود فردا همه شما رو صبح بر وقت چون همیشه در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم ماند. تا آن دم خدا نگهدارد.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شد. 2-3 سومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزدی رئیس جمهور امامعلی رحمان را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب حاکم گرفته شد. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن اجازت نیافتند و خود امامعلی رحمان هم در انجمن شرکت نداشت. نصیبه صادقی، یک شرکت دار انجمن حزب خلقی دموکراتی، در صحبت با رادیو آزادی درباره برنامه این نامزدی با پرزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان چنین گفت:
بسم رشد تاجیکستان می باشد. نقطه های اساسیش این همین با اون 4 هدف استراتژیکی بود. آنها رو بسم مستحکم کردن، دوام دادن ساختمان روغون.
بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام علی رحمان در آوازدهی 11 اکتبر برنده انتخابات اعلان خواهد شد. بجز از نام رئیس جمهور فعلی، اینچنین 4 حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقت در کارزار انتخاباتی پیشبری کردند، ولی کارشناسان میگویند که نتیجه انتخابات از حالا معلوم است. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم میکند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمیکند. رحمت الله زویرف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی نامیده است. هیچ یک انتخابات پرزیدنتی در تاریخ تاجیکستان مطابق با معیارهای یک انتخابات دموکراتی سازمانی امنیت و همکاری اروپا ارزیابی نشده است. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا روز 3 سپتامبر با چند قرارش رهبران ساختارهای کلیدی انتظامی بلاروس را عوض کرد. به اطلاع بخش بلاروسی رادیوی آزادی، والری واکولچیک رئیس کگب یا کمیته امنیتی دولتی به مقام رئیس شورای امنیت تعیین شد. به جای واکولچیک به رهبری کگب ایوان ترتل تعیین شد. ترتل تا امروز در مقام کمیته نظارتی دولتی کار میکرد. تغییرات در ساختارهای حفظ قانون در حال است که بعد 9 آگوست در بلاروس اعتراضهای سرتاسری از تقلب شدن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی و پیروزی الکساندر لوکاشنکا ادامه دارد. لوکاشنکا در تشکیل بی‌نظمی ها مخالفان و پشتیبان های غربیان ها را گناهکار کرده، فعالیت ساختارهای حفظ قانون و ارتش را تقویت داد. منتقدان میگویند لوکاشنکا هیچ علامتی در زمینه گذشت کردن به اعتراضگران و یا معامله با آنها را به نمایش نمیگذارد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نسبت دادستان ارشد دادگاه بین المللی گاگا و مشاوران کلان او برای آنکه جنایت های آمریکایی ها در افغانستان را تحقیق میکنند تحریم جاری کرد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو در این باره اظهارات داد و گفت دادگاه بین المللی گاگا یک ساختار خراب شده و فساد زده بوده. ایالات متحده آمریکا تلاش های غیر قانونی به جوابگاری کشیدن آمریکایی ها را تحمل نمیکند. پامپئو در نشست خبری دپارتمان دولتی گفت تحریم ها علیه فتو بنسودا و فاکیسو موچوچوکو دادستان ارشد و رئیس بخش عدلیه جاری می شود. تحریم ها مسدود کنی دارایی های این افراد در ایالات متحده آمریکا را در نظر می گیرد. ماه مارس سال جاری دادگاه بین المللی گاگا با بنسودا اجازه داد که جنایت های جنگی در افغانستان را تحقیق کند و می تواند این تفتیش را در نسبت طالبان، نظامیان افغان و نیروهای آمریکایی انجام بدهد. پامپئو گفت نفرانی که بنسودا و موچوچوکو را با مواد یاری رسان در تحقیق آمریکایی ها تامین میکنند با جریمه های ایالات متحده آمریکا روبرو میشوند. ایالات متحده آمریکا هیچگاه عضو این دادگاه نبود. در واکنش به این تصمیم دادگاه گفت که از کارمندانش حمایت و تحریم ها را محکوم میکند. وزارت مالیه قزاقستان اعلام کرد که داشتن حسابی بانکی در خارج از کشور برای منصبداران دولتی و اعضای خانواده آنها منع کرده می شود. این تشبث وزارت مالیه قزاقستان در پس منظر افزایش ناراضیگی ها در جامعه قزاقستان با فسادکاری منصبداران و افشا شدن دارایی های آنها در منطقه های آفشوری است. وزیر مالیه قزاقستان یرولان جامونبایف 2 سپتامبر گفت این نقشه یک جزئی برنامه نهادی زیر رهبری او برای مبارزه با اقتصادی سایگی و تقویت نظارت مالیوی است. اظهارات جمابایف یک روز پس از آن صدا داد که پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف در پیام اخیرش به مردم گفت به خاطر پیشگیری از کرپسیا باید سال 2021 داشتنی حسابی بانکی در خارج از کشور برای منصبداران دولتی و وکیلان پارلمان و دادرسان منع کرده شود. هنرپیشه معروف روس میخائیل یفریموف که یک منتقد شدید لحن کرملی میباشد در دادگاه اعتراف کرد که تحت تاثیر مشروبات بود و سواری ماشین سبب مرگ انسان شد. یفریموف در مرافعه روز 3 سپتامبر خطاب به دادرس گفت: من گفتنی دارم جناب دادرس، من گناهگار هستم. مرافع دادگاهی هنرپیشه معروف روز 5 آوگوست شروع شد و یفریموف از آغاز گفته است که حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهگار نمی حسابد. ابدار کننده مرافع گفت گناهگار بودن یفریموف را بیانات پلیس و شاهدان تصدیق می کنند. 3 شاهد گفت که یفریموف در داخل ماشین تنها نبود. در صورت گناهگار اعلان شدن یفریموف با او 12 سال زندان تهدید می کند. میخائیل یفریموف هنرپیشه تئاتر و کینو 56 سال داشته، سالهای آخر با هنرنمایی های انفرادی و حجم مسحکه های سیاسی از جمله انتقاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میان مردم بسیار معروف شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزده رئیس جمهور امام‌علی رحمان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مسئولین حزب میگویند تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب خلقی دموکراتی گرفته شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتی بر رادیو آزادی گفت در انجمن حزب بیش از 1000 نفر اشتراک داشتند. پیشبری نامزد به مقام پرزیدنتی و تصدیق برنامه او از موضوعهای اساسی انجمن بوده است. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن حزب خلقی دموکراتی که در کاخ بربد برگزار شد اجازت نیافتند. خود امام علی رحمان در انجمن اشتراک نداشت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت میگوید رئیس جمهور در گذشت حربی به مناسبت 25 سالگی گوارده ملی شرکت کرده است. اشتراکداران انجمن این حزب گفتند برنامه پیش از انتخابات نامزدشان اساساً به 4 هدف استراتژی حکومت تمرکز دارد. نصیبه صادقی وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی گفت
اما این بوسم رشدی تاجیکستان می باشد.
خانم صادقی و چند مسئول دیگر این حزب در صحبت به رادیو آزادی گفتند وعده های رئیس جمهور امام‌علی رحمان در انتخابات سال 2013 پر اجرا شدند. حرفی که ماه دکبر سال گذشته ضمن ارائه پیام به پارلمان از زبان رئیس جمهور نیز صدا داده بود. اما منتقدان امام‌علی رحمان میگویند مشکلی های اساسی کشور به مثل بیکاری، فساد و مهاجرت همچنان باقی ماندند. تا برگزاری انجمن حزب خلق دموکراتی علکی اتفاقهای کسبه و اتفاق جوانان تاجیکستان نامزدی امام علی رحمان را برای شرکت در انتخابات ماه اکتبر پیشبری کرده بودند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام علی رحمان برنده انتخابات اعلان خواهد شد. نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هم باور دارند که نامزد پیشنهاد کرده آنها در انتخابات غلبه میکند. دلشاد زاکروف نماینده حزب خلق دموکراتی در ولایت سغد به رادیو آزادی گفت
دیگر از کوچکترین تا بزرگ ملت شناخت که راهبر او کیست. ما امید کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
طرفداران امام علی رحمان ختم جنگ داخلی، ساختمان راه‌ها، به کار درآوردن دو چرخه نرگاه راغون و حل مشکل بی‌برقی را از موفقیت‌های اساسی رئیس جمهوری کنون می‌خوانند. اما منتقدان امام علی رحمان را که 28 سال باز تاجیکستان را رهبری می‌کند، او را برای سرکوب کردن دیگراندیشی، مراعات نکردن حقوق انسان، محدود کردن آزادی بیان و وجدان و حقوق دیگر بنیادی انسان تنقید می‌کنند. با اعلان شدن نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی، بسیار کارشناسان گفتند انتریگ انتخابات با این انجام یافت، هرچند برخی آنها تخمین میکردند که ممکن است حزب خلق دموکراتی شخصیت دیگری را وارد کارزار انتخاباتی کند. اما پرویز ملاجانف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید بعد از سال 2016 و قبول تغییرات ها به قانون اساسی معلوم بود که علکی در انتخابات آینده نامزد اساسی پرزیدنت امام علی رحمان می شود. بر اساس تغییرات ها به کنستیتوسیون که سال 2016 قبول شد، امام علی رحمان به حیث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حق بی محدود پیشنهاد کردن نامزدی اش به مقام پرزیدنتی برخوردار شد. با تاکید پرویز ملاجانف
شاید اون شخصیتی داشته باشند، لیکن نمون شخصیتی که نامدار است و تو این درجه با نفوذ است در داخل ساختار وجود ندارد.
بجز از رئیس جمهور فعلی، اینچنین چهار حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقه در کارزار انتخابات پیشبری کردند. حزب های اگراری، اصلاحات اقتصادی، دموکراتی و سوسیالیستی نامزدی رهبرانشان را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. هرچند برخی کارشناسان میگویند نامزدی این نفران تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات است، نظری که رهبران این حزب ها آن را رد میکنند. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم میکند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمیکند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار میشود. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در چهار انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنون پیروز شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کشورهای غربی گفتند که زهرالودشوی الکسی نوالنی آنها را وادار میکند که علیه روسیه تدبیرها اندیشند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بعد از آنکه آلمان گفت منتقد سخت سیاستهای حکومت روسیه الکسی نوالنی با زهر نوعی نویچاک زهرالود شده است، حکومتهای غربی در فکر تدبیرهای مشترک علیه روسیه شدند. روز دویم سپتامبر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که برلین شریکان در اتحاد اروپا و ناتو را آگاه کرد که در این زمینه واکنش مناسب و مشترک روی دست گرفته می شود. از این پیش حکومت آلمان گفت که سنجش های ویژه در یک آزمایشگاه نظامی آلمانی انجام شده نشان داد که بدون شبهه در خون نوالنی زهر وجود دارد که از گروه زهرهای نویچاک می باشد. نویچاک از جمله موادهای زهرآگینی است که در زمان اتحاد شوروی سابق تولید می شد و تحقیقات حکومت بریتانیا در سال 2018 نشان داد که یک جاسوس پیشین روس و دخترش در آن کشور با این مواد زهرآلود شدند. وزیر امور خارجه آلمان گفت سفیر روسیه در برلین به وزارت خارجه دعوت شده، حکومت آلمان از او رسما خواسته است که تحقیقات شفاف و کاملی در مورد شیوه زهرآلود شدن الکسی نوالنی انجام شود. او تاکید کرد که شناسایی و مجازات مسئولان این عمل اهمیت زیاد دارد. این در حالی است که یکی از آخرین حمله ها و منتقدان سیاست های حکومت پوتین در خارجه در روابط مسکو و غرب اختلاف طولانی ایجاد کرده بود. ولی روز 3 سپتامبر کرمل طبیبان و دادستان های آلمانی را به همکاری نکردن در تبادل معلومات متهم کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت
ما این سیناریو را علکی دیده بودیم. از این رو باید آشکارا گفت که این همه نه با علم و طب، نه با مسائل حقوقی، نه با تفتیشات ربطی ندارد. این یک قضیه سیاسی است که در مرکز آن تدبیرهای از پیش طرح‌ریزی شده ایستاده است.
الکسی نوالنی روز 20 ایول در هواپیمای از سیبیر به مسکو خود را بد حس کرد و هواپیما مجبور شد در شهر آمسک فرود آید. بعد دو روز بستری شدن در بیمارخانه محلی، نوالنی را به آلمان انتقال دادند و طبیبان بیمارخانه شریط بعد چند روزش گفتند که سیاستمداری 44 ساله روس زهرآلود شده است. حالا او در حالت کاما یا بیهوشی مصنوعی بوده مورد معالجه قرار دارد. طرفداران نوالنی گفتند که او را قصدن زهرآلود کردند و در پشت این حادثه کرمل ایستاده است. ولی حکومت روسیه این اتهام را رد میکند.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن
پس از خدیر سایم را خم آوردم. چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار